در زمینند، پیاده رو بود تفریح ساده. هبده
منم هبدم
هبده.
همیشه نیست خود رو لازمه دوست، بزن پای پیاده پس به جاده. هبده
همین کار به ظاهر کوچک ای دوست، مفید است و همی اندازدت پوست.
ته بدم یا معنی شو میگی؟
یعنی پوست میندازه خوب میشه.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. در برنامه عبور از تاریخ که همه روزه از رادیو جوان پخش میشه با شما صحبت میکنم. ماجراهای دربار ناصرالدین شاه. خب در حدود سالهای 1300 علی اصغر خان امین السلطان چلوه میکنه. 24 سال 25 سال بیشتر نداره. صاحب جمع اموال درباره. یعنی چی؟ ساختمونا دست اینه. عرض شود که هر کاری که در دربار میشه امور مالی کارپرداز درباره. پدرش هم ابراهیم خانه که اون میمیره و این جاشو میگیره. پدرش وزیر دربار ایران بود، ایشون جا اینو میگیره. چند تا برادرن و عرض شود که علی اصغر خان خیلی باهوشه و ایشون عرض کردم که اجدادش از گرجستان به ایران اومده بودن. درباره ایشون کتاب‌های زیادی نوشته شده. مرحوم ابراهیم صفایی خیلی به ایشون اعتقاد داشت. عرض شود که و چند نفر کتاب درباره اتابک اعظم نوشتن، خیلی از ایشون تعریف کردن. ولی اسناد بریتانیا، اسناد روسیه، گزارش‌های عرض شود که وزرای مختار بریتانیا و همینطور کلنل کاساکوفسکی، همه ایشونو چهره منفی ازش ترسیم میکنن. یعنی میدونن یه آدمی بود اولا دست و دلباز و پولی که به دست می آورد مرحوم پدرم تعریف میکرد، گفت در تهران مشهور بود. صبح که این از خونش میومد بیرون، ایشون سه تا خونه داشت، سه تا قصد داشت. حالا یکیش که خونه بود، اولی همون جایی بود که مدرسه ادیب بود. مدرسه ادیب کجا بود؟ یک کوچه بود الان بهش میگن کوچه شاچراغی، سرش هم یه مسجدی بود، مسجد اتابک. میگفتن اتابک اینو ساخته. اتابک یعنی علی اصغر خان عرض شود که امین السلطان. مسجد اتابک در خیابان فردوسی جنوبی، سر کوچه الان میگن کوچه شاچراغی. مرحوم دکتر معتضد پدرم میگفتش که اتابک وقتی میومد بیرون، پدر من متولد 1370 بوده ولی اتابک در دوره مشروطه هم بوده. مثلا پدر من 10 ساله بوده، 15 ساله بوده، شنیده بود و شاید دیده بود. میگفت این وقتی میومد بیرون سریع سوار کالسکه میشد. اینقدر مردم با این کار داشتن، عریضه میدادن، عریضه ها رو میخون اقدام هم میکرد، زیرش خطش هم خیلی قشنگ بود، زیرش 2-3 خط دستور میداد، 1000 تا 200 تا 400 تا 500 تا عریضه بهش میدادن سوار کالسکه. اون موقع کالسکه از زمان امیرکبیر تو ایران اومده بود. یعنی اول روسا آوردن، انگلیسی ها، فرانسوی ها، بعد دیگه شما زمان اعتماد السلطنه میگه کالسکه، من کالسکه دیوانی سوار شدم، یعنی کالسکه دولت. اتابک وقتی میخواست سوار بشه به عجله بادیگارد هم داشت، 4-5 تا محافظ بودن. شما باور نمی کنید اینا کیا بودن. اینا همونایی بودن که یکی از پسران اینها، میرزا ابراهیم خان منشیزاده، رهبر کمیته مجازات بود. در دوران جنگ اول طرفدار انگلیس و روس رو ترور میکردن. کمیته مجازات، پسر میرزا ابراهیم خان دکتر داوود منشیزاده بود. پدر اینام عرض شود که یک کریم خانی بود، قاچاق به این میگفتن. قاچاق یعنی راهزن. یعنی مبارز به عنوان راهزن نبود، راهزن سیاسی بود. موقعی که ناصرالدین شاه از انگلستان از اروپا داشت برمیگشت از طریق قفقاز، این اومد به شاه پناهنده شد، گفت من قفقازیم، علازت اجازه بدن من بیام ایران، ژاندارم های روسیه دنبال من هستن، من میخوام به ایران پناهنده بشم. این اومد ایران، اومد ایران چون زبان روسی هم خوب میدونست. کریم دادخان اسمش یادم اومد، کریم دادخان پدر ابراهیم خان، ابراهیم خان افسر قزاق میشه، بعد میاد بیرون آزادی خواه میشه، کمیته مجازات تشکیل میده. در جنگ اول جهانی چه اتفاقاتی میفته؟ من یک کتابی سال 43 در این باره نوشتم، کمیته مجازات. ابراهیم خان بوده پدر عطابه، خونه قدیمی بود، بعد شد دبیرستان عجیب. اینقدر این اتاق داشت، من تعجب، این خدا این چقدر اتاق داره. کلاسای ما اونجا بود، کلاسای تاریک، کلاسای بسیار بد با اون میزنیم کنهای اون زمان. باور کنید این برق که میرفت با دلمون میگرفت. بعد اومد سفارت روسیه، الان یه جاست به نام سفارت فدراسیون روسیه، سابقا سفارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. پارک عطابک اینو درست کرد، اینو درست کرد در پشت سفارت انگلیس، که استالین، چرچیل، روزولت در 1322 در اینجا اقامت داشتن و سالونا شیک. شما نمیدید چه سردری داره توش که میدید، چه امارتی، چه رواقی، چه پلکانی، مثل ساختمونای واقعا اروپا. آیا اینا مارکوف ساخته؟ یه روسی بود در ایران به نام مارکوف، میگن خیلی ساختمونا رو این ساخته، عین یک قصر مثل که شما در سن پترزبورگ رفتید. استالین اینجا مدت 5 روز مهمان ایران بود، مهمان خودش بود. بعد گفت روزولت هم بیاد اینجا، گفت آلمانا میخوان شما رو بکشن، شما تشریف بیارین اینجا. بعدم صدای روزولت رو گوش میدادن، بلنگو گذاشته بودن، صحبتای به زبان انگلیسی میکرد با جنرال پاتریک هولی مشاور نظامیش، با وزیر خارجش، با دیگران، همه اینا رو اینا ضبط میکردن روسا. چرچیل هم که سفارت انگلیس بود، دیوار سفارت رو خراب کردن، این دوتا رو بهش وصل کردن. شما باور نمیکنید 500 تا پاسبان ایرانی دور تا دور این محوطه ایستاده بودن با اسب، و اون موقع ما اسب سوار هم داشتیم، و پاسبان پیاده. جلوتر که میرفتید هندیا بودن، سربازه هندی با مسلسل، جلوتر که میرفتید روسا بودن. دو تا سفارت هم به هم وصل شده بود، هیچ کس جرأت نداشت، چون جاسوسان شوروی گزارش داده بودن که یه دهی از آلمان چفباز پیاده شدن و اینا میخوان حمله کنن به سفارت، این 3 نفر بکشن یا این 3 نفر بدزدن. اگر رهبران 3 کشور اسیر بشن، جنگ به نفع عرشبت آلمان و ایتالیا و ژاپن تموم میشه. حالا بعضی میگن این شایعه بوده، مخصوصاً استالین اینو عرشبت که بر سر زبان ها انداخت، ولی خاطراتی که در اومده ما نشون میدیم. کلونل اسکروزدی میگه چنین طرحی بود، اسمش هم گذاشتیم طرح فرانس. چرا طرح فرانس گذاشتن؟ برای اینکه فرانس مایر در ایران جاسوس آلمان بود، این طرح پیشنهاد کرده بود که ما میتونیم چرچیل، روزولت، استالین رو در ایران بکشیم. خب این دومین قصر آقای امینالسلطان 28 ساله بود. چقدر خرجش شد؟ اون موقع فکر کنید در سال 1308 هجری قمری، مثلا نزدیک 1268-67 هجری شمسی میشه، خرجی که شد اون موقع 500 هزار تومان بود، خیلی زیاد بود. مالیات ایران چقدر بود؟ 4 میلیون 5 میلیون حالا به اینم اکتفا نکرد، یه قصر دیگه درست کرد، قیطریه، که اونجا هم تابستانگاهش بود. ما دخترش خانم افتخار اعظم تا سال 1333 در اونجا زندگی میکرد، الان شده پارک قیطریه. خب این ثروتمند بود. وای ثروتش هم بود، هر کی بخواد یه پستی بگیره یه رشوه باید به این بده. از ضرب سکم طلاها رو میسابیدن با سوهان شمش درست میکردن که بعد حاج امین الضرب و بعد از قتل ناصرالدین شاه آوردن درازش کردن، 700 هزار تومان ازش جریمه گرفتن، چون امین السلطان شریک اون بود. امین السلطان در زمان ناصرالدین شاه چشم ناصرالدین شاه بود، خیلی رو دوست داشت. میگه وقتی رفتیم اروپا اعتماد السلطنه میگه خواست معرفیش کنه، نگفت این وزیر اعظمه، برگشت گفت اینم امین السلطانه. عکسای جوانیشو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر یک کتابی است درآورده، سفرنامه مکه امین السلطان. انقدر ثروت داشت خواست بره مکه، چند ماه زودتر حرکت کرد، از ایران رفت روسیه، از روسیه رفت به چین، از چین رفت به ژاپن، سوار کشتی شد رفت سان فرانسیسکو، بین رام همه جا رو دید این جزایر رو. و این سفرنامه‌ش رو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر چاپ کرده، یه نسخه به من دادن، فکر کنم متاسفانه گم شده. این به قدری جالب این عکس ها. و کنارش کی بوده؟ پسرش احمد. کنار اتابک کی بوده؟ مخبر سلطنه هدایت که خیلی با اتابک ارادت داشت، یه نوکر بود و مثل یه عکاس. اینا میرن بعد از سان فرانسیسکو حرکت میکنن میان اروپا، از اروپا میرن عثمانی، از عثمانی در فصل حج میرسن به مکه. تمام عکسام داره. خب جریان اتابک، حالا میشه صدر اعظم، وزیر اعظم، صدر اعظم جای کی؟ میرزا حسین خان سپه سالار چهار زباندان دیپلمات که در انگلیس بوده، در فرانسه بوده، 12 سال سفیر ایران در کجا بوده؟ 12 سال سفیر ایران در ترکیه بوده. خدا بیامرزه میرزا حسین خان سپه سالار، 57 سالگی مرد. همین بهارستان که الان مجلس شورای اسلامی است، اون ساخته بود، گفت انشالله یه روز اینجا پارلمان میشه. مسجد سپه سالارم ساخت، مرد بزرگی بود. سپه سالار یه خطاهایی کرده بود، ولی در مجموع میشه گفت نصف امیرکبیر به ایران خدمت کرد. ناصرالدین شاه از این بدش میومد. بنابراین ناصرالدین شاه آدمهای خوب و به قول برادرش، برادر ناتنیش، چشم دیدن نداشت. خیلی هم خوشگذران بود. برادرزادش آقای عبدالصمد میرزا، پسرش قهرمان میرزا سالور، پدر مهندس سالور، میگه یک روز بهش بد نگذشت. یک روز نبود که غذاش خوب نباشه، کبابش نباشه، هرچود اون آب اناری که هر روز باید بخوره، شربت آلبالوشو باید بخوره، آب انار باید بخوره، چالمه بلغاری بود، میگفت نارنگیش باید همیشه نارنگی رو میزش باشه، تو گرمخونه نارنگی درست میگردن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی،
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
اولین عکاس زن جنگ. مریم کاظم‌زاده در سال 1335 در یک خانواده مذهبی شیرازی متولد شد. او از سال 1342 در بطن جریانات انقلاب قرار گرفت و تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در انگلستان به تحصیل مشغول بود. در زمان حضور امام خمینی رحمت الله علیه در فرانسه، او هم از انگلستان به فرانسه رفت تا با امام خمینی ملاقات کنه. او در دیدارش با امام به صورت مکتوب از ایشون در مورد خبرنگار شدن زنها استفتا کرد. امام پاسخ دادن مشروعه به شرط رعایت حجاب. بعدها در 14 بهمن 1357 به همراه پرواز خانواده امام خمینی به ایران برگشت و پس از پیروزی انقلاب در روزنامه انقلاب اسلامی به عنوان خبرنگار و عکاس مشغول به کار شد. حضور مریم کاظم‌زاده در کردستان و همراهی با شهید مصطفی چمران عکس‌های زیادی از آن دوران به یادگار گذاشته که بخشی از اونها در کتاب عکاسان جنگ توسط بنیاد روایت فتح به چاپ رسیده. او همسر شهید اصغر وصالی و اولین عکاس زن در دفاع مقدس است که مهر ماه سال 1359 به مناطق جنگی رفت و خاطرات بسیاری از حضور رزمندگان و فرماندهان در مناطق جنگی ثبت کرد. در برنامه‌های بعدی با دیگر زنان موفق ایرانی آشنا خواهیم شد. نامدار باشید.
خانوم والا حضور ذهن ندارم.
بین خانوما نه کسی نمی‌شناسم.
خانوما چطور میگه؟
اسم و رسمی برای معرفی نامدارترین بانوان موفق ایرانی.
برای شهرتی شایسته به نام بانوان شهیر ایران زمین در
زرزر. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. من نیقلیون، من لاغر، منی که تو روزایی که باد و بارون میاد نمیتونم برم بیرون چون هر لحظه ممکنه منو باد ببره، امروز میخوام براتون از چاقی بخونم، موزلی که امروز گریبان خیلی ها رو گرفته. عزیز من اون شیکم اگه بیاد جلو دیگه به این راحتی ها عقب نمیره، ما نمیره، ما مراقب باشیم. استاد محمد تیموری با اون تنبک زیباشون میخوام برای ما بنوازن. استاد مشتاق تیموری میخوان با گیتار الکتریک برای ما بنوازن و منم میخوام براتون بخونم شعری از مهدی استاد احمد شاعرمون. دوست دارم آخر این اجرا کیس ساز همون کیف سازمونو پر از پول کنید. لبریز لبتوز 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 همون چایی بود، ولش کن، بریم در مورد چاقی براتون بخونیم. 3 2 1 میشی پشیمان روزی و باید هی بری پی چربی سوزی. وقتی بسیار میخوری میشی پشیمان روزی و باید بری پی چربی سوزی. یه نفر گفت به من اینقدر پیتزاده نخور، گفت ای دوست داداش اینقدر پاستاتو نخور، پولی که به زور در میاری رو هدر نده، حیز بالا رفتن کلسترول خبر نده، پرخوری میکنی و پرخوری میکنی و پرخوری میکنی و معده تو میتره، که مکن ای دوست که این معده یهو میتره، که ای پرخوری میکنی یا پرخوری میکنی یا جون و تنت میلرزن، لطف و دست نگهدار و نگو میارزن، ای نگو میخورم و معده چه باکش باشد، پرخوری جیوه رندان بلاکش باشد، کبوتر بچه بودم ببخش من یه مدت حبس بودم یه لحظه رفتم بودم، دوش دیدم که میخوانم چنین یک توتی، پرخوری آتیت را بکند در قوتی، زندانی عزیز آزادی ناکرتم وقتی بسیار میخوری میشی پشیمان، روزی و باید بری هی پی چربی سوزی، چربیام سوخت با این آهنگ. عزیزم ببینم چی کار میکنید و قراره پیتزا بخوریم امشب.
یه صبح شاد یه روز قشنگ، بیدار میشیم ما به عشق منک، وقتی صحبت از صبونه یه تکه، بهترین انتخاب تره یه منکه، آخه من افقام اگه تازه یه قابم، کلی ویتامین و انرژی برات دارم، یه صبونه یه سالم یه روز قشنگ، لذتشو میبریم با شره منک.
شروع یک روز خوب با کریه ونک.
سال هاست که نقش خیال ایرانی بر تار و پود فرش جامانده، از دل کبیر خاطره ایزاد شد، خاطری از رنگ، از آرامش، از هنر، و امروز آن خاطره با ابریشم نخ خاطره دوباره جان میگیره. ابریشم نخ خاطره.
من الهامم، مربی مهد. روز من با بازی ها و سوالای بچه ها میگذره. کارم یعنی صبر، دقت، همراهی. وقتی گفتن تو پارسفام فقط با امضای خودت تحصیلات میگیری، حس کردم همین مسئولیتی که هر روز به دوش میکشم ارزش خودش رو نشون داده.
در پارسفام پارسیان هر امضا یک اعتبار است. تسهیلات با پشتیبانی 24 ساعته و کاملا غیر حضوری در همراه بانک پارسیان. من پارسیان، بانک ایرانیان.
در حال حاضر شرکت آریا باران توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی، سهمی بزرگ در تولید خانه های پیشساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051-36-22-8800.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زودم.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب ده.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش، بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان
به نام خدا. سلام، با بخش دیگری از گزارش‌های حاشیه جلسه هیئت دولت در حیات دولت در خدمت شما هستم. و اما بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رو در خصوص محورهای اصلی مطالبات مردم در سفر رئیس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد.
آن چیزی که ما در استان شاهد هستیم، یکیش برمیگرده به شرایط آبی که در استان وجود داره. طبیعتاً مسئله آبی مسئله است که رفته رفته به یک چالش جدی تبدیل شده در استانهای مختلف و واقعش نکردن کشور ما با تنش آبی به صورت ویژه مواجه شده. بحث پایین دست رو هم در صورت احداث سد بایستی مد نظر داشته باشیم. نکته دیگه بحث پوشش در واقع ارتباطات هست، مبنی بر این که همه روستاهای بالای 20 خانوار رو تا پایان برنامه هفتم بایستی زیر پوشش ارتباطات با کیفیت با امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک ببریم. عملا در استان خب این الحمدلله پیشرفتش قابل توجه هست. بحث پوشش در واقع حوزه عشایری است. وزارت ارتباطات در تعاملی که با سازمان امور عشایر داشت، عملا زیر این تفاهم یه تعیین تکلیف کرد برای ارائه خدمات هم ارتباطی به عشایر و هم خدمات دولت الکترونیک و اختصاص کد پستی به مناطق علاقی و اشلاقی.
آقای احدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جانبازان. آقای دکتر، من ممنون شدم راجع به این سوالی که پاسخی رو بفهم در خصوص حق و حقوق و حقوق ماهیانه خانواده های شهدا، چه مادران شهدا چه همسرانشون، هم از زمان جنگ تحمیلی تا الان وضعیت چطوره و آیا تغییر قانون یا رویه‌ای داشتیم یا خیر؟
بله، ببینیم که ما اون چیزی که ملاک عمل ما هست قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران هست. البته در احکام برنامه تو هفتم توسعه بندی رو گذاشتن در قالب بند ته ماده 31 که اصلاح و تجمیع قوانین جامعه ایثارگری رو داشته باشیم بعد از 26 سال. روی اون داریم دقیق کار میکنیم، یه آسیب شناسی بکنیم که اونجایی که خلأ وجود داشته در رابطه با حق و حقوق جامعه ایثارگری بتونیم اون خلأ رو برطرف بکنیم. اما در خصوص جنگ 12 روزه، همه عزیزان احراز شهادت شدن، شهدای عزیزمون بر اساس مصوبه دولتونه که کارمند دولت بودن تا پایان سال حقوقشون از اونجا پرداخت میشه. بقیه عزیزان شهدای مردمی ما فرزندانشون تحت پوشش بنیاد شهید هستن و بر اساس ضوابط هم داریم اقدام میکنیم.
و بشنویم صحبت‌های آقای احمد نیا، سرپرست امور اطلاع رسانی دولت رو. راجع به این موضوع صحبت بفرمایید در خصوص بحث عدم شایع پراکنی بین رسانه‌ها، چه رسانه‌های مکتوب چه به صورت شنیداری دیداری مون خبرگزاری، اینو بفرمایید الان چطور ارزیابیش میکنید و چه صحبتی میتونیم داشته باشیم که بحث شایع پراکنی محدودتر بشه یا با یک محدودیت های خاصی حداقل انجام بشه؟
نکنید، بحث شایع پراکنی همیشه بوده. بعضی از رسانه ها سعی میکنن و بعضی موضوعات استفاده کنن خوراک خبری به نوعی داشته باشن و اینها. هم واقعیت اینکه رسانه های حرفه‌ای و رسانه هایی که هوشمندانه عمل میکنن سعی میکنن از این فضا دوری کنن. همه کشورمون رو دوست داریم، مملکتمون رو دوست داریم، میدونیم ناامیدی ایجاد کردن و پالس ضعف دادن الزاما خوشایندی نیست. رسانه های مسئول، من حداقل خواهشمون اینه که سعی کنن درگیر این فضا نشن. دسترسی هاشون به حداقل به شورای اتصالی دولت خوبه. خود بنده به عنوان یک جوانی که در این ساختار دارم کار میکنم، وظیفمه هر کدوم از افرادی که رسانه‌این در هر ساعت شبانه روز تماس بگیرم پاسخگو باشیم، کمکشون بکنیم. خواهش من این از رسانه است که در این شرایط حساس مسئولانه تر رفتار بکنن.
من اینکه استفاده کردن از هوش مصنوعی که شاید میتونه مخرب باشه در بحث صدا گذاری های فیک که متاسفانه یه جای اون رو هم بفهمید یا چه اقدامی فکر میکنید باید انجام بشه؟
من علاوه بر رسانه خود شهروندان باید روی سواد رسانه ایشون کار بکنن. همه دستگاه باید تلاش بکنن این سواد رسانه شهروندان رو ببرن بالا.
آقای جابلی، رئیس سازمان صدا و سیما. تا دو ماه دیگه به ماه رمضان خواهیم رسید، در برنامه هاتون چطور خواهد بود؟ حالا سریال ها حتی سینمایی، این رو میشه توضیح بفرمایید؟
ما هم برنامه هایی مورد توجه مخاطبین بوده در سالهای قبل در ماه مبارک رمضان، مثل محفل، مثل برنامه های معارف دیگر خواهیم داشت. در حوزه سریال سریال هم کار جذاب و خوبی رو انشالله برای ماه مبارک رمضان آماده کردیم، چند سریال رو، چند مجموعه نمایشی رو آماده کردیم که انشالله امیدواریم مورد توجه قرار بگیره.
ممنون که شنونده بخش گزارشی از حاشیه جلسه هیئت دولت در حیات دولت بودید. هادیان